بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. طبق اطلاعی که عزیزان من برای این جلسه به ما دادند، قرار شد پیرامون 3 تا سوال به صورت کلی و انشاءالله در ادامه به صورت جزئی به سوالات عزیزان و شرکت کنندگان جواب بدیم. همون 3 تا سوال کلی که آقایون گفتن و ما در پیرامون اون صحبت میکنیم، سوال اول این بود که یعنی پرسمان اول، چگونه مردمی که به وضع موجود معترض هستند را به رأی دادن تشویق بکنیم. سوال خوبیه. من دیدم خیلی هم تو این مدت به این سوال کار کردن. شما اگر به موتورهای جستجوگر بزنید، شاید هزاران ساعت، هزاران مقاله و سخنرانی و اینها گذاشتن که ما چه کار بکنیم تا بتونیم نظر مردم رو جلب بکنیم. نکته مهم اینه که برادران و سروران عزیز من، همه ما میدونیم مشارکت اجتماعی در نظام‌های سیاسی دنیا از اهمیت ویژه برخوردار هست. تا جایی که بعضی ها غیر از مقبولیت گفتن مشروعیت نظام‌های سیاسی به معنای غربی، البته معنای مقبولیت، به اینه که چقدر مردم در انتخابات اون کشور شرکت می‌کنند. البته ما داریم کشورهای غربی که الان شاید هزاران یا ده‌ها سال از حکومت اونها می‌گذره، گاهن مشارکت‌ها به 20-27% میرسه، اما خب اونها چیزی نمیگن. چرا؟ چون حساسیت خیلی رو نظام‌های اونها نیست. رو نظام جمهوری اسلامی حساسیت خیلی هست. شما میدونید این حساسیت در همه جای کشور، چه در داخل، چه در بیرون، چه در منطقه و چه در نظام جهانی کاملا ملموس هست. ما یک نظامی رو پایه‌گذاری کردیم به واسطه امام رضوان الله تعالی علیه در 1357 که ادعای این نظام این است که میتونه نظام جهانی رو یا حکومت جهانی رو رقم بزنه و انشاءالله حکومت رو خدمت حضرت صاحب انشاءالله عرضه بکند. و ما در اون مقطع زمانی یاد همه تو میاد که به همه نظام‌های سیاسی موجود، چه در اردوگاه شرق و چه در اردوگاه غرب، اشکالات جدی رو مطرح می‌کردیم و گفتیم یک نظام نو و یک نظام جدید رو ما می‌خوایم ارائه بدیم. و جالب هم اینه که خیلی‌ها استقبال کردن در دنیا، از بزرگان، از مسئولین، از چه می‌دونم دانشمندان و اندیشمندان جهان خیلی استقبال کردن ببینن واقعاً این نظام چی میگه و چه مطالبی رو در چنده خودش داره. همونجوری که عرض کردیم، اگر ما بتونیم مشارکت سیاسی رو در انتخابات 1400، 28 خرداد 1400 به یک نوعی از مقبولیت برسونیم، خب میدونیم که هم میتونه امنیت داخلی رو، هم امنیت جهانی رو، اصلا ما در صحنه بین الملل در حوزه مذاکره ما میتونیم بهتر حرف بزنیم، حرف برای گفتن داشته باشیم و از داخل هم ما میتونیم مردم زیادی رو ما قانع بکنیم که این نظام همونیه که ما در سال 1357 اون رو بنیان گذاشتیم. ولی خب میدونید همونطوری که عزیزان من، هر رأیی که به صندوق‌های جمهوری اسلامی از روز اول انقلاب، یعنی در نظامی که ما برای نوع نظام انتخاب میکردیم تا به امروز، همه دنیا اعتقاد دارد که هر کدامشان یه تیر خلاصی بود بر قلبهای کینه توزانه دشمنان ما، که این نمیشه اینها رو منکر شد و این حساسیت رو نمیشه شما نادیده بگیرید. من یه نکته رو عرض کنم خدمت عزیزان من، یه نظرسنجی صورت گرفت. من این نظرسنجی رو اول خدمت شما عرض میکنم، بعد تکلیف خودمون رو انشالله هم بینندگان عزیز، هم خودمون، هم کسانی که دل در گرو به جمهوری اسلامی دادن، انشالله اون رو در معرض دید قرار بدیم و ببینیم چه کار باید بکنیم. نظر سنجی صورت گرفت راجع به این که خب چقدر مردم در انتخابات شرکت میکنن. اصلا چرا الان در بحث محافل سیاسی ما اینه که درصد شرکت کنندگان رو بین 40-50% میدونن؟ چی شده؟ خب شما میدونید عواملی در این، البته ما این رو از مجلس همین الان هستیم این نتیجه رو گرفتن، مجلس 11 که این مجلس الان شما همیشه که میدونید تو این مجلس که الان آقای قالیباف رئیسشه، درصد مشارکت خب پایین بود، یعنی از 50 پایین بود. میگن در ریاست جمهوری احتمالاً این اتفاق بیفته. خب چه عواملی باعث میشه که این اتفاق بیفته؟ من چند تا عامل اشاره میکنم. خب این طبیعی هست. یک، بحث کرونا رو داریم که خب چجوری همین الان باید به این فکر باشیم ما راه جمع‌آوری آرای مردم چی باید باشه، چگونه باید باشه. دلسوزان انقلاب و نظام باید به این مسئله اهمیت بدن. نمیدونیم آیا دولتی که الان مستقر هست، همه اونهایی که در این دولت الان دستن در کار هستن، همه دلشون میخواد واقعا مشارکت حداکثری صورت بگیره؟ پس باید نیروهای انقلاب، اونایی که در دستگاه دولتی و دستگاه حکومتی هستن، چه اونایی که در بیرون حضور دارن، بشینن برنامه‌ریزی کنن، طراحی بکنن چجوری در این وضعیت کرونا ما باید رأی مردم رو جمع بکنیم. دو، خب طبیعی است که یکی از عوامل مهمی که همه روی این بحث میکنن و هیچ شک و شبهه هم درش نیست، از بدیهیات بحث امروز ما هست، ناکارآمدی که دولت 11 و 12 متاسفانه با خودش به همراه آورده. خب مطلب بعدی، سومین عامل رو هم میدونه شما، مجلسی که ما درش بودیم در گذشته مجلسی بود که چندان نتونسته به راه حل‌های درستی برای ریل‌گذاری دولت ازم به حضور شما داشته باشه. چهارم، از دلایلی که باز مردم احتمال میدیم شرکت مردم کم باشه، کاهش امید مردم به حل مشکلات هست. اونها میگن منتخبین ما تا حالا نتونستن، ما به هر کسی رجوع کردیم تا حالا نتونستن، اونی که ما میخوایم اونو به منصه ظهور برسونن. اتفاقا در همین ریاست جمهوری گذشته که ما میرفتیم این ونور بحث میکردیم، شاید با بعضی از شما هم جلساتی داشتیم در قبل، از قبل این بحث رو مطرح میکردیم، مردم خسته از انتخابها نه انتخابات. اشتباه نکنیم، دشمنان بیرونی ما دارن این اشتباه رو سهه میگذارن. مردم از انتخابات ناراضی نیستن، مردم از نظام ناراضی نیستن، از منتخبین خودشون ناراضی هستن. خب منتخبی که 24 میلیون رأی مردم رو در همین دولت الان دست داشت، در اختیار داشته، خب چقدر میتونست اگر واقعا کار کرده درستی و به موقعی و دل به داخل میداد و نیروهای انقلاب میداد، چقدر میتونست موفق باشد که ما امروز این دغدغه رو نداشته باشیم. اتفاقا من در گرگان بود تو همین ریاست جمهوری قبلی صحبت که همین که الان درش هستیم صحبت میکردیم، در گلوگاه فکر کنم بود، در کردکوی فکر کنم بود، این بحث رو مطرح کردیم. خب چه بکنیم واقعا، چه کار بکنیم که مردم از این انتخابها بعدا ناامید نشن، ناراحت نشن؟ من احساس میکردم اینهایی که الان وارد حکومت میخوان بشن، اون مقلبت بحث ما بود، چون ما 4 سال گذشته دولت‌های روحانی رو داشتیم که اینها همین احتمالات بود. نمیخوام بگم دولت به معنای عام، اما ما میدیدیم بعضی ها زمزمه میکردن که ما یه کاری کنیم که سطح مشارکت رو بیاریم پایین، سطح نارضایتی های مردم رو ببریم بالا، توقعات مردم بره بالا. خب همین بحث برجام که ما مدت زیادی درش قرار گرفتیم و خب نزدیک 8 سال کشور رو مشغول کردیم، هی به مردم میگم درست میشه، درست میشه، درست میشه، درست میشه، تا الانی که کمتر از 2 ماه از دولت عمر این دولت مونده، خب هنوزم میگه میشه، میشه. خب کجا میشه؟ چجوری باید ما این کار رو انجام بدیم؟ و همینطور تلاش رسانه‌های دشمن‌های انقلاب در 2 سطح، داخل و خارج. هم در داخل شما میبینید اگر رسانه ها رو بررسی کنید در صحنه مجازی و هم اونی که الان در بیرون، هم ماهواره ها ازم بوز شما که شبکه های مجازی همه دارن میگن آقا شرکت نکنید. چرا شرکت نکنن؟ مشکل چیه که مردم شرکت نکنن؟ چرا مردم رو روی گردان میخوان روی گردانی مردم رو از نظام ثابت بکنن؟ خب آخرین نکته تحریم های آمریکا بود، اینو نمیشه منکر شد. البته با مردان دلاوری میخواستیم که به صورت مدیریت جهادی بتونن این مشکلات حل کنن، اما نظرسنجی هایی که مراکزی از این نظرسنجی ها رو اعمال کردن، من چند تا نکته عرض بکنم، اینو داشته باشه شما که انشالله میخواید که مبلغ ما باشید و به این سوالاتی که دارید جواب داده بشه بدونید. اینو خواهران من، برادران من، ما در نظرسنجی ها که از چند مرکز معتبر صورت گرفت، 42.1% گفتن حتما شرکت میکنیم. یعنی از 80 میلیونی که ما جمعیت داریم، گفتن بیش از 50 میلیون، قریب به 20 میلیون 25 میلیون گفتن ما شرکت میکنیم، 100% هم ما شرکت میکنیم. 6.2% گفتن احتمالاً ما شرکت بکنیم و 23.7% گفتن هنوز ما تصمیم نگرفتیم. ببینید اگر من و شما میخوایم کاری بکنیم، باید به این 20 چند درصد رو بتونیم اینها رو یه جوری صحبت بکنیم، تبلیغ بکنیم، اینا رو بیاریم بالا. و این هم بیشتر به شعارهای انتخاباتی کاندیداها بستگی داره که کاندیداهای ما انشالله بتونه در این مناظراتی که خواهند داشت یا صحبتهایی که توی یک ماه اندی خواهند داشت انشالله بتونه خوب مردم رو اقناع بکنن، بگن که اگر گذشته صورت نگرفت این عذر رو میخواییم، این معذوریت رو ما داشتیم، این مشکلات داشتیم و این مشکلات رو ما میتونیم با این برنامه حل بکنیم. اما نکته مهم اون 40% کمتر از 40%ی که گفتیم اینا شرکت میگن ما نمی کنیم، اینا هم چند تا دلیل رو ذکر کردن. اون 40%ی که میگن ما شرکت نمی کنیم، اونا گفتن که ببینید ما تا حالا شرکت کردیم راه حلی برای مردم ارائه نشد. دو، میگن این تقریبا 40% از اون 40% میگن. 11%شون میگن که ما نماینده کاندیدای مورد علاقه مون نداریم. 17%شون میگن ما ناامیدیم از بهبود اقتصاد و 18% میگن ما اطمینان از بهبود اقتصادی نداریم. خب برادران من، خواهران من، ما چه کار بکنیم که مشارکت رو بریم بالا و این مشکلات رو بتونیم حل بکنیم؟ ما به چند تا عامل درونی و بیرونی اشاره خواهیم کرد، خیلی خلاصه موجز و مختصر. ما در بیرون ببینید باید رسانه‌های ما مسلط بر تبلیغات رسانه‌های بیگانه بشن. ما باید مردم رو اقناع بکنیم در صحنه تبلیغات. فراموش نکنیم امروز رسانه‌های فارسی زبان به دنبال مهندسی انتخاباتن، دمیدن بر شیپور تحریم انتخاباتن، تحقق کلان روایات کاهش مشارکت و متعاقب آن اعتبار زدائی و مقبولیت زدائی از نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند. در این زمان که تضاد آفرینی، تردید آفرینی، مجعول سازی اینا هدف دشمنان ما در بیرون است، ما باید در داخل چه کار بکنیم؟ همه رسانه هامون رو با این معیارها بسنجیم، کیا در مقابل این قرار میگیرن و کیا موافق با این قرار دارن. اما یه سری عوامل داخلی هم هست. هم مقام معظم رهبری در اول امسال اشاراتی داشتن، در اون صحبتی که داشتن چه کار کنیم مشارکت حد اکثری رو بالا ببریم. هم من به چند تا نمونه ذکر کردم که انشاءالله من این رو میدم عزیزان من در این سایت قرار بدم. من حدود 260 تا کلیپ آماده کردم، اینو انشاءالله در اختیار عزیزان قرار میدم که بعدم بگذارن توی این همین شبکه، بگذارن تو این سایت بگذارن که عزیزان من بتونن با تصویر انشاءالله به اینها دسترسی داشته باشن. خب یه نکته خیلی مهم این همچی که عرض کردم، ما باید نشون بدیم، شفاف سازی بکنیم تو این عرصه انتخابات، چه کاندیداهای ما چه اونهایی که وظیفه تبلیغات مردم رو در اختیار دارن. شفاف سازی به چی؟ همچی که عرض کردم موانع رو بگن. چرا ما نتونستیم به این مسائل دسترسی پیدا بکنیم؟ چه کار بکنیم به این مسائل دسترسی پیدا بکنیم؟ اینا رو باید بگیم. ما در امیدوار کردن مردم باید بسیار تلاش بکنیم. خیلی میخوان مردم رو ناامید بکنن، خیلی میخوان حس ناامیدی رو در مردم بدمن و ما باید کاری بکنیم که این قضیه صورت نگیره. البته فرصت کمه، من نمیدونم این اشکال در انتخابات ما یا نه. بشینیم شما متفکرین کار کنید، شما عزیزان من بشینید کار کنید، بیاید طرح بدید، بیاید نظر بدید. الان که مجلس انقلابی رو ما در اختیار داریم، بیاید طرح بدید، بیاید نظر بدید. تو امریکا بیش از یک سال دارن تبلیغ میکنن کاندیداها، یک سال دارن صحبت میکنن، یک سال دارن برنامه ارائه میدن، یک سال همه نیرو در اختیار تبلیغات هست. ما میخوایم الان چند مگه ما داریم؟ کمتر از یک ما داریم، به امروز 29 دیگه، نه ما 29 ما 28 خرداد انتخابات داریم. خب ما کمتر از یک ما وقت داریم. خب این یک ما که هنوزم چند روز داریم که کاندیدا مشخص بشن، بعد بیان اینا تبلیغ کنن، بیان توضیح بدن. واقعا عرصه تبلیغات کم میاره، وقت کم است، وقت تنگ است. بشینیم فکر بکنیم در دوره آینده آیا چه کار بکنیم واقعا؟ آیا این دوره رو بیشتر بکنیم؟ دوره تبلیغات بیشتر بکنیم؟ دوره جنگ تبلیغاتی رو ما از امروز در مقابل دشمن بیشتر بکنیم؟ دشمن الان شما میدونید تو این سایت ها که نگاه میکنید الان ماهاست که شروع کردن مردم رو دلسرد بکنن. خب ما میخوایم کی جواب بدیم؟ ما میخوایم الان جواب بدیم. خب الان که شما میخواید جواب بدید چقدر وقت دارید برای جواب دادن؟ خب اگر این مشارکت کاهش، مردم اونا میدونن، دشمنان بیرونی و داخلی میدونن اگه مشارکت پایین باشه دیگه نمیگن کرونا بوده، اینا نمیگن دولت مستقر نتونسته به همه وعده های خودش عمل بکنه یا خیلی کم عمل کرد، اینا ازم بودشون، یا مجلس که ما درش بودیم در گذشته، خب این مجلس نتونست برنامه ریزی درستی داشته باشد. اولین خطر شاید این باشد که کشورهای رقیب ما یا کشورهایی که با ما سر عناد دارن یا منافع خودشون رو دنبال میکنن متوجه بشن مردم این کشور با نظام ما نیستن. البته خیال خامی هست، خب من 43 نکته همین در این پاسمان اول عرض کنم. مقام معظم رهبری در همین اول امسال فرمود افزایش آگاهی عمومی مردم از اهمیت انتخابات. بریم بگیم به مردم خواسته داد سیمای ما با شروع کنه تبلیغات رو. من حتی کم میبینم الان، ما کمتر از یک ماه وقت داریم، خب چقدر صدا سیمای ما داره کار میکنه. دوم آقا فرمودن شناخت و خونسا کردن سناریوهای دشمن. چقدر دشمن، سناریوهای دشمن چیه؟ دشمن دنبال چی میگرده؟ دنبال چی میخواد دشمن؟ و ما با چه ابزاری باید به جنگ دشمن بریم؟ چجوری باید دشمن رو ما غافلگیر بکنیم؟ البته ما یقین داریم که ملت ما دشمن رو غافلگیر خواهند کرد. من یقین دارم که خون شهدا، خون عزیزان ما، همین مدافعان حرم، خون شهید سلیمانی ها کار خودشو میکنه. البته ما اینو یقین داریم، ما بهش رسیدیم، هر جا کم آوردیم شهدا به داد ما رسیدن. شهدا، خون شهدا مردم رو بیدار کرد. امام فرمود آقا سلیمانی شهید بیشتر از آقا سلیمانی که زنده بود یقینا مردم رو در جریان خواهد گذاشت. البته دلهای پاک مردم ما این امکان رو خواهد داشت. آقا فرمودن شناخت و خونسا کردن سناریو اونا رو از کردم. بعد فرمودن که نامزد شدن کاندیداهای توانمند. بعد فهمودن اونا که در خودشون نمیبینن نیان. خب شما تو این تعدادی که الان شرکت کردن نزدیک به 40 نفرشون قابل اعتنا گفتن هستن. خب این 40 نفر چند تاشون در خودشون میبینن؟ چرا باید عرصه انتخابات یک عرصه رقابت کاذب باشد؟ چرا نباید ما به جای اینکه شعار بدیم بیاین برنامه هامون اعلام بکنیم؟ مگر نگفتن شما برنامه هاتون رو بدین؟ مگر نگفتن شما بیاید بگید برای مردم چه طرحی دارید، چه برنامه‌ای دارید؟ مردم یک قانون نانوشته رو امضا نکنن، یه قانون نوشته شده. بعضی از رؤسای جمهور در گذشته گفتن ما اصلا نمیدونستیم انتخاب میشیم، اصلا ما فکر رو نمی کردیم که مردم به ما رأی میدن. همین دوره اخیر که رئیس دولت خودش گفته که ما غافلگیر شدیم، ما فکر نمی کردیم این همه مردم به ما استقبال بکنن. آقا فرمود رئیس جمهور مطلوب باید با کفایت، با ایمان، عدالت خواه، ضد فساد، دارای عمل کرد. خب این آدم بیاد کاندیدا بشه، مدیریت جهادی رو باید ثابت کرده بشه. و همینطور فرمودن تبدیل شدن انتخابات به نماد وحدت ملی است. ببین متاسفانه هر دوره که انتخابات میشه ریزش ها شروع میشه، دعواها شروع میشه. دشمن ما رو در یک موضع ناخواسته قرار میده، دشمن ما رو در یک موضعی قرار میده که تخریب ها بیش از آنی باشد که متاسفانه حتی تخریب ها به نظام مقدس جمهوری اسلامی میرسه. من اصلا نظرم نیست که در این مقطع در کاندیداها از کارآمدی و ناکارآمدی صحبت بکنن، از داخل و بیرون صحبت بکنن، بیان از فساد ستیزی صحبت کنن. ما چی کم داریم که نمیتونیم جامعه رو اداره بکنیم؟ ما تقوا کم داریم، ما ایمان کم داریم، ما تقوای سیاسی کم داریم. آقا فرمودن رئیس جمهور، بعد فرمودن انتخابات باید نماد وحدت ملی باشه، نه دو دستگی. دشمن میخواد، بعضیا در داخل میخوان که این دو دستگی صورت بگیرد. من و شما، نباید بگذاریم. ما بچهای انقلاب نباید بگذاریم، نباید بگذاریم قومیت ها دوباره بحث قومیت ها رو بعضی ها مطرح بکنن، با نباید بگذاریم بحث مذاهب رو مطرح بکنن. الان بعضی از نماز جمعه های متاسفانه کشور به خصوص در مناطق اهل سنت نشین شما میبینید همین الان شروع کردن که ما اهل سنت راه نداریم، نمیدونم ما قومیت فلان راه نداریم. اینا رو نمونا بگه تبلیغات ما داره به اونا دامن میزنه. اما سوال بعدی، خب اینا رو من عرض کردم، انشاءالله باز در پی این سوالات شما جواب میدم. پرسمان دوم ما این بود، آیا نظام جمهوری اسلامی کارآمد هست؟ آیا کارآمدیش ثابت کرد؟ برادران و خواهران من، ما کارآمدی رو در دو نظام سیاسی میخوام ارزیابی کنیم. در نظام های لیبرالیسم غربی فقط به شکم و به فرمایید به رفاه و به مسائل مادی ارزیابی میکنن. ها چقدر ساختمون درست کردن، چقدر خونه درست کردن، چقدر غذای مردم رو آماده کردن، چقدر با مردم راه اومدن، چقدر با مردم کار کردن، چقدر شغل ایجاد کردن. خب این در نظام های لیبرال مسلک هست و هر چی شغل بیشتر درست کنن میگن این نظام کارآمدتر، هر چی شکم مردم بیشتر هست میگن این نظام کارآمدتر هست. اما نکته مهم اینه که ما در یک نظام الهی به سر میبریم. امام رضوان الله تعالی علیه اهداف انقلاب رو همون اول مشخص کرده بود، ما غیر از دنیای مردم باید به دین مردم اهمیت بدیم. اگر دیندار باشد دنیا خواهد بود، اگر دیندار باشد ما یقینا به دنیا خواهیم رسید، اما اگر دنیا نباشد ما به دین مردم نخواهیم رسید. باشد من اینجا مطالب زیادی رو در این بحث کارآمدی مطرح کردم، انشاءالله شما این عرض کردم که اینا رو تو سایت میذارین شما خواهید دید. ما رتبه هایی که در نظام جهانی پیدا کردیم، ما در اقتصاد، در خودکفایی بسیاری از غذاهای ساده مردم، ما در گندم، در منچه گوشت، در اینا ما به خودکفایی رسیدیم، ما اینا میتونیم صادر بکنیم. اما در توزیع آیا ما میتونیم درست توزیع بکنیم؟ خب اینا اینطوری نیست که نظام جمهوری اسلامی گندمشو به خارج، میگم قبلا میگفتن سه روز چقدر مثلا ما اگه گندم رو داخل نتونیم از بیرون بیاریم ما داخل نمیتونیم گندم داشته باشیم. شما در بحث پزشکی شما نگاه بکنید، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی به اینه که ما همه ما که تو این سن هستیم الان قبل از انقلاب رو دیدیم، ما انقلاب شد 15 سال 16 سال 17 سال سن ما بود، آیا واقعا تونستیم؟ خب شما قبل از انقلاب رو نگاه بکنید، الان رو بیاید نگاه بکنید. ما به کارآمدی نظام چند لحظه اشاره خواهیم کرد. منظور ما از کارآمدی چیه؟ منظور ما از کارآمدی موفقیت یک نظام در تحقق اهداف و امکانات و موانع هست. چقدر ما تونستیم به این اهداف برسیم؟ اهداف مقدس جمهوری اسلامی رو همه شما میدونید. چقدر تونستیم برسیم؟ چقدر ما تونستیم امکانات رو برای رسیدن به این اهداف آماده بکنیم؟ و موانع رو چقدر شناختیم؟ چقدر زیبا امسال مقام معظم رهبری که همیشه جلوتر از ما هست، باید هم همینجوری باشه و فرمودن که شما بیاید موانع رو بررسی کنید. اگر ما جهش تولید دنبالش هستیم باید موانع رو بررسی بکنیم، فرمود باید موانع رو بررسی بکنید. خب اگر مفهوم کارآمدی رو برادران عزیز من دنبالش باشن، میدونن که ما در شرایط سخت بعد از انقلاب، خب ببینید ما هنوز انقلاب کردیم، بحث جنگ شهری رو داشتیم، جنگ های منطقه‌ای رو داخلی رو داشتیم، جنگ ایران و عراق رو داشتیم، تحریم های دشمن ها رو داشتیم و ترور های شخصیت های اعظم شما دخیل در انقلاب رو تونه دهه 60، چقدر دهه 60 بزرگان ما رو شهید کردن. دنبال چی بودن اینها؟ مطهری ها، بهشتی ها، این عزیزان ما رو یکی پس از دیگه، چه در عرصه نظامی، چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه رهبری، چه در عرصه ایدئولوژیک نخواستم ما شما همه میدونید علارغم همه این موانعی که بود ما تونستیم از اینا عبور کنیم. از اینا عبور کنیم یعنی چی؟ یعنی شما الان بیاید نگاه بکنید ببینید ما در اقتصاد رتبمون چنده، ما در الان در استقلال رتبمون چنده، ما در مسائل نظامی رتبمون چنده. من خواهشم اینه که اگر خواستید برادران و خواهران من تو بحث کارآمدی نظام جمهوری اسلامی کار بکنید، به دستاوردهای انقلاب انشالله حتما بپردازید. من اینو باز کامل آوردم برای شما که قبل از انقلاب چی داشتیم، بعد انقلاب چی داشتیم. انشالله حتما تو اون پاوری که عزیزانمون جناب حضرت آقای سبحانی اینو خواهند گذاشت توی سایت، حتما به اون ملاحظه بکنید. من اینو مفصل توضیح دادم برای شما که گذشته چی داشتیم، الان چی داریم، اینا رو گفتم خدمت سروران عزیز من. خب بعد از پایان این بحث کارآمدی و ناکارآمدی، انشاءالله اون قسمت آخر بحث ما که اساساً آیا جمهوریت با اسلامیت در تضاد هست؟ آیا اگر جمهوری باشه دین رو نمیپذیره؟ اگه دین باشه جمهوری رو نمیپذیره؟ دعوای دیگر همون بین جدایی بین سیاست و دیانت بود. دین سیاست رو در خودش نداره، سیاست دین رو نداره، دین عامل و مانع جلو رفتن سیاست هست، سیاست مانع دین میخواد باشه. خب این دعوای قدیمی هست، این دعوای الان نیست. ما در همون پرسمان سومین سوالی که قرار بود به صورت کلی به شما عزیزان من جواب بدیم، این قسمت سوم بود که جمهوریت و اسلامیت آیا اینا با هم در تعارض هستن؟ خب ما الان نزدیک به 40 چند ساله که انقلاب کردیم، ما اینو در عینه نشون دادیم. ببینید دیگه جمهوری، تعامل بین جمهوریت و اسلامیت دیگه یک تئوری نیست. در نظام مقدس جمهوری اسلامی یک مکتب هست. مکتب هست یعنی چی؟ یعنی ما این شعار رو در نظام مقدس جمهوری اسلامی عمل کردیم. مکتب یعنی همین، یعنی ادعای اثبات نشده. ما وقتی اثبات کردیم یک ادعای رو میشه مکتب. امام یه وقت در حرم حضرت آقا، در حرم امام این چند سال قبل بود، فرمود برید مکاتب، شاخصه های مکاتب سیاسی امام بگید. فرق مکتب با اندیشه چیه؟ اندیشه ای که در یک نظام مثل جمهوری اسلامی ظهور عینی پیدا کنند میشه مکتب. فرمود برید مکتب امام رو، مکتب امام چی بود؟ مکتب امام فقر زدایی بود، مکتب امام دشمن ستیزی بود، مکتب امام احترام مردم بود، مکتب امام ترویج دین بود، مکتب امام رسیدن به آرمان ها بود. خب اینا رو ما میتونیم به راحتی ازم به حضور شما اینجا در بیاریم. همش که عرض کردم خدمت سروران عزیز خودم، آخرین بحث ما بحث جمهوریت و ازموشون به اسلامیت بود، اینو هم باز برای شما آوردم. میتونم برادران و خواهران من انشالله به پاور ادمن برن داخلش میبینن که این بحثا کامل اونجا اومده. خب من چند تا سوال رو فهمودن تا حالا شما انجام دادین من عرض بکنم. اگر سوالی باشد انشالله، حالا اگر نمیدونم حالا توی صفحه خواهد اومد یا نه نمیدونم، ولی خب من الان چند تا سوال رو عرض میکنم. یک، آثار داخلی و خارجی مشارکت حداکثری مردم در انتخاب. خب همین حرفمون همین بود، در داخل ما با یک دولت قدرتمند مقتدر سر کار داریم دیگه. در داخل فساد، کسایی که دنبال فساد و رانت هستن نمیتونن نزدیک این دولت عدالت خواه بشن، نمیتونن نزدیک این دولت فساد ستیز بشن. خب اگر ما دولتی داشته باشیم که هم اصلح باشد، هم فساد ستیز باشد، هم رأی بیشتری رو با خودش داشته باشد، دیگه مفسدان و زالو صفتان و دشمنهای داخلی دیگه نمیگن آقا این دولت حد اقلی هست. خب شما نیاز داری که دولت حد اکثری باشه در این وضعیت؟ بله ما نیاز داریم، مردمی رو باید به مردم بگیم آقا اگه شما میخواد یه دولتی باشد که بر همه عرصه قدرتمندانه عمل کند، خب نیاز به آرای بیشتر داره. تا در داخل الان این مجلس انقلابی که ما درش قرار گرفتیم کارهای خیلی خوبی هم داره انجام میده، اگرچه گذشته چقدر مشکل تو اون دوتا مجلس قبلی اصلاح طلب ها متاسفانه انجام دادن که الان این مجلس هر چه کار کند تا مدت های باخواه باید اون مشکلات اونا رو جمع بکنه. خب همین مجلس که الان درش قرار میگه آقا هر روزی دارن میگه داد مجلس حداقلی، مجلس حداقلی. خب کی باعث شد که این مجلس حداقلی بشه؟ اونی که کار دستش بوده، 16 سال 8 سال در دوتا مجلس گذشته کار دستش بوده، اونی که الان 8 سال کار دستشه در قوه مجریه. و چرا دو خب میگن به مجلس ببین داره از اینجا شه. اگه مجلس بخواد یه کاری بکنه میگه مجلس حداقلی نباید وارد بشه. خود در نظام بین المللی که این اثبات شد که اگر ما که الان به نزدیک بیش از 40 سال اتکای به مردم، به رأی مردم و به آرای مردم در نظام بین الملل به راحتی ما تونستیم حرفامونو بزنیم، دشمن از همینجا میترسه. دشمن کینه داره، دشمن وحشت داره. هر کی که به فضای مجازی یا صحنه‌های مجازی دنیا الان دسترسی داشته باشه میبینه اینا رو، به وضوح داره میبینه. بعضی وقتا من این شبکه‌های خارجی رو میبینم عصبانی میشن، فحش میدن، میگن باز این مردم ما رو سر کار خواهند گذاشت. راستم میگن. در هر حال همین دیشب یک صحنه مناظره‌ای رو دیدم به یه خانم محمدی با یا خانم مسیح علی نژاد، این دختری که از شمال کشور بلند شده رفته تو امریکا هر کاری دلش میخواد داره انجام میده، هر وطن فروشی رو داره به تن میخره. خب دعوا سر چی بود؟ اون میگه خانم علی نژاد میگه رأی ندید، این خانم محمدی هم تو انقلابم نبود، در آلمان بود. گفت چرا میگی رأی ندن؟ چرا به مردم میگی رأی ندن؟ خب اگه دولت قوی سر کار بیاد که بیشتر میتونه کار بکنه. که برنامه و نقشه دشمن در مواجهه با انتخابات خرداد 400 چمش که عرض کردم، یک، مهندسی کنه انتخابات رو، نگذاره مردم ورود پیدا بکنن، بیاد اون ضعف ها رو ارزم به حضور شما که برند کنه، ضعف ها رو بزرگ کنه، اون توسعه پیشرفت ها رو نبیند. چه اشکالی دارد که ما در همین صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران، من نمیدونم حالا چجوری باید ما حرفمونه به اون بالایا برسونیم، بیاد الان این دستاوردها رو شروع کنه یکی پس از دیگری به مردم بگه، بگه ما این کارا رو کردیم. ما مشکل ما مشکل مرغ نیست، ما مشکل ما مشکل حبوبات نیست، ما مشکل ما مشکل روغن نیست، ما مشکل شما دیدید همین چند مدت اگر یه قدی نظارت بیشتر بشه شما تو مغازه می پر از مرغ شده، اما وقتی نظارت کم باشه، وقتی نتونن پیگیری بکنن، خب این میشه دیگه. حالا ما بدبینانه نگاه نمی کنیم، مغرضانه به اینا نگاه نمی کنیم، اینایی که سنگ لای چرخ انقلاب و نظام میگذارن. به والله قسم اونی که امروز دنبال اینی که نظام رو ناکارآمد نشون بده و متاسفانه تو ارکان دولت‌های ما، تو سیاست ما هم هستن، کم نیستن. خب اینا رو ما داریم می‌بینیم. خب اینا رو شما نگاه بکنید، دشمن اینا رو دست می‌ذاره، دشمن رو اینا انگشت می‌گذاره. خب ما در قبال او با چکار کنیم؟ داشته‌هامون رو تا امروز برای خود او بکشیم. خب امروز در نظام بین‌الملل همین جنگ چند روزه که صهیونیست‌ها درش قرار گرفتن، کی ما تلاویب رو میتونست بچه های مقاومت تلاویب رو بزنن؟ کی میتونستن مراکز هوایی رژیم صهیونیستی رو بزنن؟ کی اینا میتونستن ارزم به حضور همه خاک اسرائیل رو، یعنی رژیم اشغالگر قدس رو در ارزم شما که زیر تیررس موشکای خودشون داشته باشه؟ خدایا تو را با همه عزت و بزرگی شکر میکنیم. اینا دستاورد نیست، اینها کارآمدی نیست، اینها دشمن میخواد اینها رو نادیده بگیره. سه، دلایل حضور برخی از مسببان و شریکان وضع موجود در جمع نامزدهای انتخاباتی چیه؟ ببین خواهران من، برادران من، بعضیا رو شما میتونید الان مثلا تاجزاده دیگه نمونهش هست، یکی که زندان رفته، یکی که در مقابل انقلاب ایستاد، همین الانم هم تو این نوار تبلیغاتیش شما شنیدی، تلویزیون ما هم پخش کرد که او چی گفته. او میگه من آمدم تا نظام رو سر جاش بنشونم، من آمد. خب معلومه که اینها تایید صلاحیت نشد. در کجای دنیا یه همچین نیروی رو تو هر نظام سیاسی دنیا اینا میگن آقا شما اجازه میدون دارید، اجازه تبلیغ اصلا می کاندیدا بشید. اما شما ببینید چرا اینا کاندیدا شدن؟ برای اینکه یک بار دیگه در دنیا بگم ببینید ما که میگیم جمهوری اسلامی مشروعیت نداره، مقبولیت نداره، بیاد ببینید ما رو فله‌ای رد کردن. خب شورای نگهبان، محترم نگهبان اومده بر اساس وصایای، یعنی دستور حضرت آقا سال 1395 بود، آقا فرمودن یه قدی به فکر این کاندیداها باشید، این فله‌ای شرکت کردن، فله‌ای ثبت نام کردن، دنیا آدم مسخره میکنه، دنیا آدم دست میندازه، دنیا آدم با نظام ما رو ازم به حضور شما که مسخره میکنه. خب شورای نگهبان اومد چه کار کرد؟ شورای محترم نگهبان اومده شرایط مشخص کرد. چرا دولت‌های روحانی زیر بار نرفت؟ آی روحانی نمیدونه اون پیرمردی که با کفن اومد با اون وضعیت اصلا سواد خوندن نوشتن نداره نمیتونه کاندیدا بشه؟ آی روحانی نمیدونه اونی که اومده گفته که حالا یه شوخی همین وسطا بکنیم، گفت برای چی اومده؟ گفت من میخوام این خرقایی که تو بیامونا دارن از شما که ولن اینا رو بگیرم سر سامون بدم. ای آخر آدم من نمیدونم چی بگم با خدا. خود این مسئولین انتخابات، مجریان انتخابات خجالت نکشیدن اینا رو دیدن؟ او خانم با موتور سوار اومده، با موتور گذاشته کنار اومده ثبت نام بکنه، بگه منم نه میخوام چیکار بکنم؟ نمیشه اینا رو سر سامون داد؟ ها چرا اینا اومدن ثبت نام کردن؟ چی میخوام بگن؟ خب شما میدونید اینا در بزنگاه ها نشستن که بیان چیکار کنن که یه چیزی زمینه آماده بشه تو بتونن حرفای خودشونو که نمیتونن علنی بزنن، نمیتونن در جمع مردم بزنن، جرأتشو ندارن، حالا که نظام یک تریبونی برای اینا باز کرد بیان حرفاشونو بزنن. هفته شورای محترم نگهبان، ما یقین داریم، ما به عزت آقای جنتی ارزش قائلیم، خدا او رو تا زمان امام زمان نگه داشته باشه. 1160 من سپاه قائمشهر آقای جنتی رو همین قدی دیدم، چند مدت قبل تو حرم دیدم. یه وقتی به یکی از اینا گفتم آقا جنتی نمیخواد پیر بشه، ان شاءالله بمونه تا امام زمان و این ماندگاری رو ان شاءالله داشته باشه. خب یقین ما داریم که خب با وجود چند نامزد از جبهه انقلاب در بین نامزدهای ریاست جمهوری وظیفه جن، خب من اینو الان دیدم دیگه، همین الان آقای ظریف‌آفان کنار رفته، تعداد زیادی، البته نگید آقا اینا نباید وارد بشن، بچهای انقلاب نباید وارد بشن، بچهای انقلاب بیان حرفاشونو بزنن. بابا در همه جای دنیا اینی که تریبونی در قرف مثلا چند روزی در اختیار بچهای انقلاب قرار دادن. خب آقا سعید محمد، آقا چه میدونم ازم بزرگ شما آقای رئیسی، من چه میدونم آقایونی که آقای مثلا به فهم آقای سعید جلیلی، این بزرگان بیان حرفاشونو بزنن، بیان صحبتاشونو بکنن. اما ما بچهای انقلاب این رو باید به اینها بگیم، عبرت بگیرن از گذشتهشون، درس بگیرن از گذشتهشون. تعدد کاندیداها در جبهه انقلاب شما میدونید در گذشته ما اینو داشتیم، تعدد بچهای کاندیدا شدن بچهای انقلاب ضربه سنگینی بر بچهای انقلاب هست، اونایی که تا آخرین لحظه در دوره قبلی کنار نرفتن و اونا میدونن کی رأی میاره، اونا میدونن کی بیشتر رأی میاره. بیان تو رو به خدا این نفستون لگد بگذارید و به ما پیرمردا رحم بکنید، این انقلاب خیلی سختی کشیده، بچه انقلاب خیلی سختی کشیدن، بچه نظام خیلی سختی کشیدن، جسم سالمی ندارن، روح سالمی ندارن. انتظار داریم ما از شما اینو برسونیم به گوش نامزدهای بچه جبهه انقلاب. خب در خصوص آقای لاریجانی گفتن، من یقین دارم یکی از خطرهای جدی که این دوره جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه تحریک آقای لاریجانی به کاندیدا شدن هست. متاسفانه از حوزه هم رفت. از حوزه رفت که یعنی چی؟ یعنی با چند تا مراجع، حالا گفتن حوزه بعضی مراجع اونم تکذیب نکردن که بهش گفتن تو برو، حالا ظاهر اینجوری، البته بعضی بزرگان ما تکذیب کردن، آی ماندگاری تکذیب کرد، بعضی بزرگان ما تکذیب کردن، اینا علکی صحبت کردن. آی لاریجانی به لحاظ اینکه سابقه وراثتی ایشون پدر بزرگواری داشتن، من یادم میاد، من نمیدونم اینو بگم نگم، اینو من از بزرگا شنیده بودم، به پدر ایشون گفتن چرا حرف نمیزنی، تو که اهل انقلابی، تو که اهل اسلامی، تو اهل امامی. به میزه هاشم آمولی، آره احسن، چرا پس حرف نمیزنی؟ گفت ببینیم من حرف بزنم، الان حس داره حرف میزنه، ولایت داره حرف میزنه، امام داره حرف میزنه، مقام معظم رهبری داره حرف میزنه، کرسی استادی و کرسی انا رجل در مقابل امام و رهبری معنا نداره. اتفاقا یکی از آقایونی که همین سالهای اخیر از دنیا رفته، آقای هاشمی، رو بذار ظاهرشم بگم، وقتی بهش گفتن چرا در مقابل رهبری دکون قرار میذاری، گفت من مجتهدم، باید آرامو بگم، اگه نگم در اسلام خللی وارد شد و باید بگم. البته این جمله رو هم داشت، نهایتا من به حرفای آقا عمل میکنم، اونجا دیگه میگم احکام حکومتیه، اما این متاسفانه نفس نگذاشت، همچنان که شریعت مداری مرجع دوره امام رو اول انقلاب رو نفس نگذاشت. سید حمید روحانی در یکی از صحبت‌ها میگه سال 94 همون کاری آقای هاشمی با مقام معظم رهبری کرد و میخواست بکنه که خدا بهشون مهلت نداد در انتها، که آقای شریعت مداری میخواسته با امام بکنه اول انقلاب. شریعت مداری حرف میزد، امام حرف میزد، شریعت مدار میگفت که خب به دنیا میخوام بگم به این حرف آقا گوش نکنید، منم هستم، اسلام فقط اون آقا نیست، منم هستم. اما تجربه چی به ما داد؟ شریعت مدار کو اومد تو همین تلویزیون استغفار کرد و بعد از مدتی دیغ کرد و مرد. نکته مهمی است آقای لاریجانی، من احساس میکنم خطر جدی است، به همه چی تشبث میکنه، هنوز نیومده شورای روحانی رو، خواهی روحانی تو گفته که من سرهنگ رو نمیدونم، قاضی نمیخواد، ایشون هم گفته پادگان، و من چه میدونم، من بیام این پادگانی ها رو به پادگان برمیگردونم و همینطور مثلا بفرمایید که دادگاه ها رو هم همینطور. آقای لاریجانی چرا اینطوری صحبت میکنید؟ چرا اینجوری حرف میزنید؟ چرا دل بچه های انقلاب رو درد میارید؟ اونایی که احتمال دسترسی به ایشون رو دارن بهشون بگن بنویسن، نمیخواد توهین کنن، نمیخواد تخریب بکنن، به والله تخریب کردن اینا همین الان به ضرر انقلابه، تبلیغ تخریب کردن به ضرر انقلاب، اونا عملا آمد این حرفا رو بذاره ما اونا رو تخریب بکنیم. بچه های انقلاب، بچه های منبر و تبلیغ، خواهرای حوزه های علمیه ما، نکنی یک وقتی سر از تخریب در بیاریم با فوش و بد و بیرون، نه، ما بچه های انقلاب انقدر حرف منطقی داریم بزنیم که تخریب مصروف نشه، بیاییم بگیم بگیم آقای لاریجانی در 12 سال ریاست بر مجلس شورای اسلامی چه کرد؟ خب بگیم اینا رو، 20 دقیقه شما اون برنامه عظیم اتم رو در مجلس تصویب کردن، خدا رحمت کند زاره عزیز ماره، اون مرد بزرگ که وقتی که 20 دقیقه اتم تصویب کردن گریه کرد، شما ندیدید تو مجلس، الان در جمع ما نیست. ببخشید. خب من احساس میکنم آقای لاریجانی یه خطریه و یقین هم آقای جهانگیری و نیروهایی که از چپ اومدن یا از اصلاح طلب ها اومدن نهایتا روی ایشون، اصلا اونا دنبالی همچین مهره مزبزب میگردن، همچین مهرهی که ارزم به حضور شما که امروز فردای او با هم خیلی فرق میکنن، چیزی نمیگه که پاش وایستد و اگه بگه پاش وا نمیستد. خب آقای لاریجانی یقینا روزهای آینده تا تبلیغات شما خواهید دید یک خطر بالقوه‌ای هست که انشالله خدا همه ما رو هدایت کند، او رو هم هدایت کند، ما نمیگیم خدا مثلا چه کارش بکنه، او رو هم هدایت کند از این وضعیت ما بیرون بیاد. و مودن وضعیت کنونی رو چگونه پیش بینی میکنه؟ جناح غربگرا امکان پیروزیش را، نه من یقین دارم جناح غربگرا دیگه عرصه رو، البته چرا باز دارن تلاش میکنن این یک ماه مونده رو هم، همین امروز انگار بوده آقای روحانی فرمودن که من حتما در این چند روز آینده دوباره تحریم ها رو لغو خواهم کرد. همچنان که در اون اوائل 8 سال قبل هم میخواست لغو بکند که موفق نشد. احتمالی بستوبندی تو نظام بین الملل هست. خب نظام بین المللی که در بیرون اینا مایوس شدن، ناامید شدن، نمیتونه از بیرون کسی رو بیارن داخل و نابود کنند. اینا یقینا انکار صورت نخواهد گرفت. ما فروپاشی از درون، اینا نگاه میکنن درون کی شاره اینا رو میده، کی در داخل کشور ما با اونا همراهی میکنن، که اگر یک همچین نیروی رو اینها ملاحظه کردن که در دورهای قبل انجام دادن، یقینا یه آدمی رو دنبالش خواهن رفت و او رو تبلیغ خواهن کرد که این آدم بتونه در مقابل انقلاب بیسته. من یقین دارم بچه های چپ یا چپی که ما الان میگیم بر علیه انقلاب اسلام ولایت، اینا موفق دیگه نمیشه. تا حالا خب دیگه 32 سال شما میدونید حکومت دست اینا بود دیگه، دولت دست اینا بود. 8 سال میرحسین موسوی، حالا قبلا که بنی صدر اینا رو بذار کنار، 8 سال میرحسین اگرچه رهبری ریاست جمهور بود، ولی شما میدونی که نخست وزیری همه کاره بود. 8 سال آقای هاشمی، 8 سال آقای خاتمی، الان 8 سال آقای روحانی، اواخر احمدی نژاد هم تقریبا به همین بادی متاسفانه این آدم رفته بود. بیش از 32 سال عملا دولت دست اینها بود و حالا از ناکارآمدی نظام ببینید، شما تو صفحاتشون نگاه کنید، روزنامه‌هاشون نگاه کنید، همین روزا نگاه کنید. من نمیدونم که اینا میخوان بفهمن، درک بکنن ناکارآمدی نظام به چی هست. به این که شما خودتو مسئولش بودید. حالا الان میگید نه، در موضع اپوزیسیون قرار میگیرید، موقع ثبت نام گریه میکنی، دوره قبلی هم اومدی گریه کردی، حالا اومدی گریه کردی. گریهات فقط مال این که میخواد رئیس جمهور بشی یا میخواد که مثلا موفق بشی باید گریه بکنی در این مردم؟ اقتصاد دست شما نبود، دولت دست شما نبود، پول دست شما نبود، رؤسای کشور دست شما نبودن. همین اخیراً آقا فرمودن وقتی میگفتن آقای رئیسی ثبت نام نکنه، همین اشکا طلبا بیشتر میگفتن آقای رئیسی تو همونجا باشه، الان خوب داره مفسدین رو میگیره، همونجا باشه. حضرت آقا فرمودن قوه مجریه بیش از همه مسئولیت داره، بیش از همه اختیار داره. اصلا قوه قضاییه، قوه مقننه بر مقابل قوه مجریه چیزی نیستن. اینا کار باید قوه مجریه انجام بده. حالا اینا دلشون برای آقای رئیسی سوخته، عجیبه واقعا. اینا رو نباید شناخت، این ترفندهای دشمن رو نباید در داخل و بیرون شناخت. فرمودن که با وجود وضعیت فعلی کشور، چرا کارهایی که من توضیح دادم، من اول توضیح دادم، از همه مهمتر اینه که بیایم هر جا که نتونستیم بگیم نتونستیم، اعتراف بکنیم به اشتباهاتمون، اعتراف بکنیم بگیم اگر در فلان جا ما نتونستیم اینقدر به مردم امکانات برسونیم، نه اینکه ما منابع نداشتیم. من کتابی دارم، جغرافیا سیاسی اقتصادی ایران، این مرکز پژوهش‌های سپاه چاپ کرده، میتونید به اونجا مراجعه کنید. ما امکانات خیلی داریم، این کشور، شما شرق کشور، غرب کشور، جنوب. و اتفاقا یکی از این چیزایی که بچه دانشگاه امام حسین کار کردن، من حتما به جناب آقای ارزم سبحانی خواهم داد ان شاء الله تو همین موقعی که برای برنامه ما میگذره برشون بگذره، ظرفیت نظام جمهوری اسلامی ایران هست. در جمهوری اسلامی ما چی داریم؟ چرا اینا به مردم نمیگیم؟ و چرا به از مردم حالت مطالبه گری رو قرار؟ چرا باید مرغ توی این مملکت یه زمان اینطوری مشکلات درست کند که ما در صف بشه؟ اون آقای اومد که گفت من خجالت میشم توی مملکت صف باشه. 8 سال کشور رو گرفت، شما دیدید آخرای کارش کشور داشته کار میکردن؟ و ازم به حضور شما که خب اینا واقعا بیم شفاف سازی کنیم، بیم بگیم به مردم اونجایی که مشکل بود ما نتونستیم، مدیران ما نتونستن. البته مدیران زحمتکش تو مملکت زیاد داریم ما. نکنه در ناکارآمدی ما بگیم یه وقتی جمهوری اسلامی ناکارآمد بود. نه، جمهوری اسلامی خیلی کارآمد بود. بگیم 32 سال پس نظام دست اینها بوده، اینا همش کشور رو به فلان، نه اینجوری نبوده. نکنه تو این وادی قرار بگیرید. بچهای انقلاب، بچهای رزمنده، مبلغین ما، خواهران ما، برادران ما، بسیج اساتید ما. من یادم میاد یه وقتی مهادیان سیاسی که میرفتیم برای بچه‌ها صحبت میکردیم، همش میگفتیم زمان آقای خاتمی و زمان اینا هیچ نداریم، 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 بدبخت شدیم، بدبخت شدیم. بچهای حفاظت وقتی به ما میگفتن برادران ما، رو شما راه رو به بیراه نمیرید، خوشا میگین نداریم، پس مردم میگن این نظام ناکارآمد بود. نه، نظام کارآمدیشو در همه عرصه‌ها نشون داد. اقصانقاط منطقه الان میان تو ایران درمان میشن، سه چهار کشور رفتن آمپول کووید 19 رو درست کردن، یکی جمهوری اسلامی. شما دو سه ماه بعد همین الان رو ببینید چه افتخاری که ما تو کشور داریم، مدیران خوب ما رو هم با یه چوب نزد نباید زد. یعنی یه جوری صحبت نکنیم بگیم پس همه این مدیران نالایق بودن. ما مدیران شهیدی مثل شهید رجایی داشتیم. من یه وقتی نگاه میکردم بیش از 213,000 شهید جنگ، ما 32,000 مدیران دولتی ما شهید شدن، 32,000 مدیران ما شهید شدن، 36,000 دانش آموزان ما شهید شدن، 2,000-3,000 دانشجوی ما شهید شدن، چند هزار روحانیت ما شهید شد. برید ببینید 4,000-5,000 خارجی اومدن تو این جنگ شهید شدن. ببینید سربازان ما 36,000 سرباز همه میگن آقا اینا ملن، دو سال میخوان خدمت کنن برن. 36,000 شهید دادن. شاخصه های دولت تراز مکتب حاج قاسم سلیمانی، من فداش بشم، مکتب آقا قاسم سلیمانی چی بود؟ یک مردم دار، دو غرق شده نشدن در جناهای خاص، سه مشارکت حد اکثری. شما ببینید در همین مدافعان حرم چه کسایی که نرفتن شهید شدن. چهار پیروی از ولایت، پنج اسلام، شش اعتقاد به شهادت. اگه مدیران ما اینطوری باشن ما چه مشکلی تو مملکت داریم؟ الان چند روز صهیونیست‌ها جرأت نمی‌کنن، چند روز شعار دادن آقای نتانیاهو می‌خوایم که زمینی وارد خاک غزه بشیم، بچهای گردار قسام گفتن حالا بیایید، اولیشو زدن، دومیشو زدن، سومیشو زدن، هلیکوپترشون رو هوا زدن. چگونه میتوان از مدیریت غیر انقلابی رها شد؟ فقط من برادران من، برادران عزیز دسته ها و هیئت هایی که تو کشور ما هستید، خواهران حوزه های علمیه ما، بیارید این مسئولین رو انشالله بعد از انتخابات به اینا مطالبه گری بکنید. چرا مشکل دادید؟ مشکل شما کجاست؟ اگه نمیتونید بگو ما حل کنیم. ما بسیجا حل میکنیم، ما فرزندان انقلاب حل میکنیم، ما چی رو که مملکت حل نکردیم ما اینا رو حل میکنیم. مشکل شما چیه؟ تا حالا گفتید؟ تا حالا گروه های شما حوزه های علمیه خواهران ما مسئولین رو دعوت کردید و از اینو مطالبه گری بکنید؟ یا میگین آقا اون چه خط و خطوطش جدا هست اینجا بیاد چی میشه؟ نه بیاد اینجا باش سوال کنید. شما برید از اینا وقت بگیرید، برید پیششون به اینا بگید که ما از این طریق از مدیریت غیر انقلابی راحت میشیم، به خدا راحت میشیم. من شما از بالا مطالبه، من شما فقط حرف میزنیم، داد میزنیم، تو روزنامه داریم خون جگر میخوریم، خودمون رو داریم از بین میبریم. الان همین تلویزیون کسایی که الان تصویر منو میبینن الان ای خودت اینطوری، خب ما چه کنیم پس؟ چه کنیم پس؟ ما داریم غصه میخوریم، ما داریم غم میخوریم، ما میگه خجالت میکشیم از مردم. چرا الان شما اینجا جمع شدید در حرفای منو گوش میکنید؟ میخواید بریم مشارکت حد اکثری درست کنید؟ شما هم دردمندید، چون دردمند هستید دارید وقت میگذارید. الان من داشتم میومدم ساعت 5 گفتم آخ خودت کجا میری؟ با صبحانی بگم جلسه رو عقب‌تر بندازه. بعد گفتم فیصل تو بیا برو، چشم‌های بیدارن، چشم‌های بیدارن، اینا نمی‌خوابن، همینا انقلاب حفظ کردن، همین شماها در انقلاب حفظ کردید. فهمودن دولت آینده چگونه می‌تواند عقب ماندگی را جبران کند. من معتقدم عقب ماندگی‌ها به راحتی قابل جبران شدن است، اما اگه دولت انقلابی سر کار بیاد، از جوان‌ها استفاده کند، دین مبین اسلام استفاده کنه، خدا لعنت کند اونایی که کاری کردن که بعضیا بگن دین ناکارآمد هست، مسلمون ناکارآمد هست. حتی بعضی وقتا شما دیدید تو این دوره‌های اخیر بعضی خواستن بگن پس همه اینا رو بگذاریم گردن ولایت، رهبری نمیگذاره. این که هر چند مدت بعضی از این رؤسای جمهور ما که همه چی در اختیارشون هست اما میان چی میگن؟ میگن ما اختیارات نداشتیم. کیش به شما اختیارات نداد؟ همین دولتی که الان شما درش هستید، مقام معظم رهبری از این مجلس قبلی شروع کرد، فهمودن آقای روحانی، آقای لاریجانی در دوره خودش و آقای رئیسی قبل از اون آقای باز لاریجانی، بیایید سران سه قوه بشینید فکر کنید، برنامه ریزی کنید. هر جا دولت تصمیم گرفت، یعنی قوه مجریه آقای حسن روحانی تصمیم گرفت، ببرید در مجلس حلش کنید. اگر در جهت رفاه مردم بود، اگر در جهت دین بود، اگر هیچ دولتی تا به امروز برادران عزیز من به این اندازه که رهبری به دولت آقای روحانی قدرت داد نداد، به خدا قسم چقدر قدرت به آقا بهشون داد. بعد اومد میگه میدونی چرا نشد؟ چون بعضی ها نذاشتن. البته این آخرها یه قدیب فهمودن که خب آمریکا نگذاشت. اگه لعن دارید برای الله، خب ما که امروز اول گفتیم آمریکا نمیگذاره. چرا این همه از یه سوراخ باید مؤمن گزیده بشه؟ دوباره با شروع کردن بعضی، حالا من یقین دارم تو انتخاباتم خواهند گفت. آیا اقتصاد ایران، اقتصاد بیمار ایران راه درمان دارد؟ بله. ما امکانات داریم، ما منابع داریم، هدفم که مشخص هست، هدف رو مشخص کردیم، رفاه مردم در سایه دین ما میخواییم، ما رفاه مردم در سایه انقلاب میخواییم، ما رفاه مردم رو برای زیستن چند روز دنیا نمیخواییم، ما مردم میخواییم که شکمهاشون سیر باشد، بتونن در میدان رز، در میدان مبارزه کم نیارن، ما روح، ما جسم قوی میخواییم در مردم ما، تا روح قوی پیدا بکنن در مقابل دشمن تسلیم نشن. چرا نمیشه؟ کاندیداهای اصلی چه شاخصهایی دارن؟ خب حضرت آقا فرمود مکتبی باشد، نشون داده باشن. اینا که خوشبختانه اینا که کاندیدا شدن همه اینا روزی مسئولیت داشتن، هیچ که توشون نیست که برای اولین بار اومده باشه. نمیشه اینا رو نقد کرد، نمیشه آقای جهانگیری رو نقد کرد، نمیشه آقای لیادی‌جانی نقد کرد، نمیشه برنامه آقای رئیسی رو نگاه کرد، نمیشه برنامه آقای سعید محمدی دید، نمیشه برنامه آقای جلیلی، میشه دید. صحه از ناصحه رو میشه راحت تشخیص داد. آقای جلیلی در تمام مذاکرات یک کلمه به نفع دشمن نگفت، به نفع دشمن عمل نکرد. خب آقای رئیسی در این چند مدت کوتاهی که در قوه قضاییه اومد، خدا انشالله انصاف بده اونایی که در همین تبلیغات کاندیداها در همین دوره گذشته در تبلیغات میزگردها در مناظره ها چقدر به این سید ولایت پیغمبر حرف زدن. 28 38 سال آدم کشت و نمیدونم میخواد دیوار بکشه دو. خب الان چند مدت اومد کره کشت. من گفتم اگه اونجا بودم به های روحانی میگفتم پسر تو رو هم آقای رئیسی کشت. من اگه تو اونجا باشم میگم آقای لاریجانی دخترت فاطمه الان کجاست؟ آقای جهانگیری برادر تو کجاست؟ کل اگر ما مازندرانی هم میگیم کل اگر طبیب بودی سر خود دوا میکردی. ولی من یقین دارم آقای رئیسی آنقدر پرده حیا و حجاب دارد که اینها رو به رخ اینها نکشد. گذشتم نکشیده بود. مظلومیت این سید هست، مظلومیت وجه آقای قالیباف این رو به رخشون نکشید. بارکلا آقای قالیباف، بارکلا. ما از پاسدارایی که یه وقتی کاندیدا میشن مسئول میشن انتظار داریم در بزنگاه ها بداده بره. هم آقا قالیباف خیلی چقدر میگفتن ایشون میاد 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 ها؟ دیدی مدبرانه عمل کرد. ما دعا میکنیم به اینجور آدم های انقلاب. یا تو میاد که گفتن دو تا بچه آوردن خدمت علی ابن ابی طالب، یه بچه آوردن با دو تا مادر، این میگه بچه اینه، اون میگه بچه اینه، این میگه بچه اینه، این میگه بچه، اون میگه مال من، این میگه مال من. هستن همون شمشیر بیارید. اونی که گفت بچه من عرضم به حضور شما نیست، بعد حضرت فرمود نه، این هم بچه خودشه، این بچه خودشه. کاندیدای اصلی خوب دیگه شما بهتر از من میدونید. ببینید باز یه نکته فراموش نکنید، بچه بسیج، بچه انقلاب، مبلغین، خواهرها، برادرها، همینجوری که مشارکت حد اکثری رو میگید انتخاب اصلی رو بگید. ما چون مشارکت حد اکثری رو گفتیم، انتخاب اصلی رو کمتر گفتیم، گرفتار بعضی از این آقایون شدیم. بدای شما بشم، این خواست مقام معظم رهبریه. همچی که میگیم مردم بیا شرکت کنید، بگیم اصلح کی باشد. برخی میگوین وقتی رأی میدیم مشکلات حل نمیشه، رأی دادن ما چه تأثیری داره؟ خب به کی رأی دادی؟ من یه جمله تو همین سایتی که آقایون زده بودن 1400 آیه صبحانیشون گذاشتن، یه جمله از مقام معظم رهبری گذاشتن، حتما ببینید. فهمودن شمایی که اینا رو انتخاب میکنید اگه ناکارآمد بودن، تمام ناکارآمدی های اینا رو به اسم شما می نویسن، شما رأی دادید. آقا روحانی 24 میلیون رأی آورده. او اول همین 4 سال قبل میرم میگم من میخوام برم، من میخوام برم. خودش یه بار تو تلویزیون گفت، تو صحبتش گفت، میرفتم با آقا میگفتم من میخوام برم، آقا فهمید کجا میخوای بری؟ 24 میلیون مردم به رأی دادن. مگه مردم بازیچن؟ مردم با یه امیدی به شما رأی دادن؟ برادران عزیز من، ما به کسانی رأی بدیم که راه حل بلدن، برنامه دارن. اگه گفتن راه حلها و برنامه هاشون رو و در حین مسیر 60 تن طلا رو به تاراج دادن، از زمان نادرشاه تا امروز گفتن هرچی طلا جمع کردیم اینا اوائل پارسال به باد دادن، 18 میلیارد دلار به باد دادن، میلیاردها پول به باد دادن، در معرض عموم قرار دادن. عموم کی بودن اینا؟ همونه که الان فرار کردن رفتن خارجن، یا مثل داداش آقای روحانی تو زندونه، داداش آقای جهانگیری تو زندانه. چی بگم من؟ بعد بفهمی که چرا انتخابات 1400 برای آمریکا بس اهمیت بالایی داره. چرا؟ خب آمریکا همین اخیراً انتخابات داشته، بالای 70% شرکت کردن. خب بریم ببینید چرا. بریم ببینید چرا. چرا مردم به اینا اینطوری رأی دادن؟ اگه از من بخوای بپرسی، حرف هر دو رئیس جمهور، چه بایدن چه آقای ترامپ، این بود که ما میخوایم عزت این مردم رو زیاد کنیم. من اینجا این کار کردم که عزت من، سردار سلیمانی رو زدم که عزت ما زیاد بشه، خدا لعنتش کند، و تونست از مردم رأی بخرد. آقای بایدن گفتش که ببینید آقای ترامپ اگه اینجا میتونست تعامل با دنیا بکنه، بهتر میتونست دنیا رو رام بکنه. آیا کاندیداهای ما دنبال اینه؟ اگر اون دوتا همدیگه رو تخریب میکردن میگفتن اینجا نتونستی. ما اگر اینجا تخریب میکنیم، متاسفانه این دوره های اخیر، دوره متاسفانه همین ریاست جمهوری اخیر، شما دگاه بکنید دیگه این حرفا رو بیارید. انشاءالله حالا من یه وقتی شاید باز یه قسمتی دارم تو انتخاباتی که شده بود همین 4 سال قبل، بعضی از شعارهای رؤسای جمهوری میدم، انشاءالله بیشتر با حاجقا تعامل میکنم، با حاجقای سبحانی میدم خدمتشون. آدم شرمش میاد، آدم خجالت میکشد. چرا 4 سال بعد نتونست یک دونشو نتونست عمل کنه؟ چرا؟ فرمودن که نظر شما درباره این جمله، تفکر غربگرایی و اقتصاد لیبرالی بزرگترین مانع تولید در کشور است. عزیزان من، هر جا ما موفقیت داشتیم، دین اونجا حضور داشت، نماز اونجا حضور داشت. آقای رجایی رو چقدر ما میگیم؟ من آقای رجایی از نزدیک دیدم. من هفته تیر حزب بودم، شب شهادت شهدای هفته تیر من حزب بودم. اما مازندران با 2-3 تا داداش من اومدیم، چون دیروز 6 شهری بر آقا رو ترور کرده بودن، اومدیم تهران ببینیم چه خبره، که اون شب این اتفاق توی سرچشمه افتاد و اون آقای کلاهی، خدا لعنتش کنه، چند مدت قبل به درک واصل شد. اون اتفاق عظیم که بزرگان ما رو یک جا از ما گرفتن، یک ماه بعد رئیس جمهور و نخست وزیر ما رو از ما گرفته، ما اینا رو دیدیم، اینا رو لمس کردیم، اینا رو با چشممون دیدیم. برادران عزیز من، خواهران عزیز من، شما این تکه رو، این نکته رو حتما مستحضر هستید. هر جا دین بود موفقیت بود، هر جا با وضو کاری انجام شد. شما برید اینایی که اتم به اینجا رسوندن، هسته‌ای رو به اینجا رسوندن، امروز داریم افتخار ما اینو، بیش از 63% ما داریم اورانیوم غنی میکنیم. اینا کیا بودن؟ خب ببینید آقای روشنها کیا بودن، آقای محمدی ها کیا بودن، آقای شهریاری کی بوده. خب ببینید آقای عزیز ما، آقای فخری زاده کی بوده. همه اینها اولین حرفشون دین بود، خدا بود، امام بود. وقتی آقای احمدی نژاد اومده بود، حکومت گرفته بود، دولت گرفته بود، سال 84 بود دیگه، نه اولین بار اومد گرفته بود، ما به یه مناسبتی به بعضی از مراکز هسته ما سرکشی کردیم و اونجا دیدیم مردانی که تمام قد ایستاده بودن، جز دین نمی گفتن، جز اسلام نمی گفتن. هیچ غربگرایی رو من ندیدم، شما هم ندیدید. خب بیاد اینا رو بگید دیگه، این افرادی که از دولت آقای خاتمی رفتن، از دولت آقای روحانی هاشمی رفتن، از دولت آقای روحانی تو این مقاطع بلند شدن، از کشور رفتن، به دشمن پناهنده شدن، اینا کی بودن؟ کدامشون دیندار بود؟ کدامشون دین حرف اولو میزد؟ کدامشون با ما شما بسیجی ها بود؟ یه وقت آقای هاشمی حرفایی میزد، من کلاس داشتم با سپاه انصار، بچهای محافظین شخصیت ها، یه وقتی به اون سرتیمش گفته بودم میدونی آقای هاشمی چرا این حرفا رو میزنه؟ چون الان سوالاست با بسیجی‌ها نمیشینه، با بچهای انقلاب نمینشینه، کسانی در بیت او رفت آمد میکنن، بدخواه انقلابن، بدخواه اسلامن، بدخواه قرآنن. های خاشمی باید درست میکرد خودشو، میامد پیش بچه انقلاب مینشست، یه قدید درد دلهای بچه انقلاب رو مشاهده میکرد. خب واقعا شد. نکته آخر فکر کنم، خیلی وقت نداریم، شیشانی ما خیلی وقت نموده، با توجه به اینکه وزیر کشور طرفدار آقای لاریجانی است، آیا مشکلی پیش نخواهد آمد؟ اتو من امروز خوندم که مثلا رئیس ستاد آقای لاریجانی، آقای وزیر کشور ما، آقای فضلی رحمانی، رحمانی فضلی میخواد رئیس ستاد انتخابات آقای لاریجانی. البته من احساس میکنم این یقدی درست نباشه، این خبر درست نباشه، تو سایت ها اومده. اما خب میدونید طبق اون بندوبست هایی که توی اول دولت های روحانی صورت گرفت، همه شما میدونید یه تعدادی رو آقای لاریجانی اینها رو خودشان گفتن، یعنی مسئولینشون گفتن که اینها رو از دولت خواسته بود که آقای روحانی بیارد و اینها رو در معرض دید مجلس قرار بده، مجلس هم به اینا رأی داده، از جمله همین آقای رحمانی فضلی هست. خب آقای رحمانی فضلی رو باید ما بگیم در معذوریت های زیاد قرار گرفت. یادشون میاد نقد میکرد این اواخر دولت آقای احمدی نژاد رو، و ایشون میگفتش که تمام ناکارآمدی این اواخر دولت آقای احمدی نژاد است، نیروهای ناکارآمدی است که آقای احمدی نژاد در اختیار گرفت. واقعا استانداری های ما مشکل نداشتن؟ واقعا شما میگی بخشدارهای ما مشکل نداشتن؟ نمیشه، میشد با این استاندارها چه کار که نکرد، میشد با این بخشدارها، با این فرموندارها، با این شوراها، با این رؤسای شوراها، با این دهدارها، همه مملکت رو میشناسن، نمیشد کاری کرد؟ من معتقدم نه، مشکلی پیش نمیاد. انشاءالله اینو با آقای رحمانی باید برسونیم. ما حالا در هر حال اینجوری نیست که همشه پشت سر صحبت کنیم. هستن برادرانی که الان تو جمع ما هستن یا صدای ما رو میشنون، ارتباط نزدیک با آقای رحمانی فضلی دارن، بگم بهشون صحبت کنن، با ایشون دعوا نکنن، تخریب نکنن، پشت سر حرف نزنن، که دولت باید دامنش از این مسائل پاک باشد. دولت مسئول اجراست، مخصوصا وزیر کشور مسئول اجرای انتخابات است. من یقین دارم خود مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی این مسئولیت رو از همه ما بیشتر ارزم بزرگم احساس میکنند و یقینا به اینها تذکر خواهد داد. ولی خب ما هم باید مطالبه گری داشته باشیم. فرمودن قشر ضعیف جامعه طرفدار احمدی نژاد است، آنها رو چگونه توجیه کنیم؟ ببینید احمدی نژاد گیرش کجا بود؟ آقا فرمود یک نوع خودشیفتگی داشت. یا تو میاد اول که دولت آقا احمدی نژاد رو آقا رفت نقد کنه، فرمود خودشیفتگی. خب ما چی بگیم به مردم؟ بیایم اون اواخر 5-6 ماه آخر دولت آقای احمدی نژاد، یا تو میاد همه چی ول شده بود؟ من نمیگم دولت آقای روحانی این 8 سال ول کرد، ما 4-5 ماه قبل از پایان دوره آقای احمدی نژاد مملکت ول شده بود، اقتصاد ول شده بود. یا تو نمیاد؟ میاد. این دوره رو خوب به مردم بگیم، به بچه‌هامون بگیم. و اصلا من از اول تا حالا داشتم توضیح میدادم، ما مدیری میخوایم خط ولایت باشه، مدیری میخوام خط اسلام باشه، شما نمیخواد؟ به مسئولین بگیم، به بزرگا بگیم، فرمودن قشر مستضعف رو بگیم. خب احتجاج هایی که اخیراً آقای احمدی نژاد میکند، خب صوتاش هست، برنامه هاش هست، میگه شما خبرنگار بهش میگه شما گفتی اسرائیل باید از بین بره، گفت من کی گفتم؟ بعد من توی یکی از این کلیپ ها دیدم که آمدن چیکار کردن؟ حرفای گذشته او را آوردن. او مگه هولوکاست مطرح نکرد؟ عزیزان من، از خدای متعال بخوایم خدا عاقبت ما را ختم به خیر بکنه. از انحرافاتی که احمدی نژاد پیدا کرد، به نظر من بیش از هر کسی مقام معظم رهبری رو مکدر کرد، متأثر کرد. بعد ما بچهای انقلاب رو، ما بچهای سپاه رو، بسیج رو، حزب الله رو، واقعا دل ما رو مکدر کرد. چرا یه آدم باید بره با رادیو فردا صحبت کنه، باید با تلویزیون ایران فردا صحبت کنه؟ چرا یه آدم باید هی راه بره این روزها بخواد اشکالات رو به گردن آقا بندازد، مقام معظم رهبری بندازد؟ من همینجا یه نکته بگم، اونایی که میگن رهبری مشکل داره، پس رؤسای جمهور ما، رؤسای قوه قضاییه ما رو، من اینجا نکته به شما عزیزان من بگم، همه اونها بعد از آنی که از مسند قدرت کنار رفتن گفتن هر چه ما به دست آوردیم در جهت انقلاب و اسلام و قرآن و ایران اونجایی بود که حرف ولایت ما گوش کردیم. تو خاطرات آقای هاشمی من خوندم، شما هم خوندید، میگه هر جا من نظر امام رو عوض کردم اونجا ضربه خوردیم. به اینا دارید دیگه، نه اینا رو به عنوان تیکه کلام دارید. هر جا من اومدم نظر امام رو عوض کردم اونجا ضربه خوردیم. هر جا اومدم به امام گفتم اینجوری دستور نده اونجا ضربه خوردیم. امام میخواست قضیه های منتظری رو اون شب اعلام بکنه، آقای هاشمی میگه من نگذاشتم. کجا اصلا رئیسی چرا میخواد کرسی قوه قضاییه رو؟ من عرض کردم اگر ما همچه که خود آیه رئیسی هم فرمودن خود بره سرمنشأ رو تعطیل کند، اگر ما بتونیم مدیران پاک دست، مدیران در نظارت بتونیم وظیفمون رو خوب انجام بدیم، این همه قوه قضاییه مشکل ندارد. چقدر باید قوه قضاییه ما هی حالا تازه اونایی که میاد میشناسد و میگیرد، اونایی که نمیشناسد هیچ. پس میشد از اون بالا راه رو بست. فرمودن آیا خطل لاریجانی برای نگهبان مشخص نیست؟ چرا تایید؟ خب هنوز که معلوم نیست تایید کردن. شما چرا قضاوت قبل از ازم شما که جرم میکنید؟ خب یقینا آیا لاریجانی رو من معتقدم تایید میشه، یعنی هیچ دلیلی الان شاید اینا نداشته باشن، با چهار تا حرف آقای لاریجانی نداشته باشن، آقای لاریجانی تایید بشه. خب میدونید اگر هم نشد اینا کسانی هستن که خیلی جا دارن، بعد فشار خیلی میارن. آقای لاریجانی تایید بشه، اگر تایید شد بگیم شورای نگهبان بده، شورای نگهبان میاد حداقل ویژگی ها رو مشخص میکنه، حداقل مشخص. بله شورای نگهبان رو بارها ما عرض کردیم خدمت عزیزان شورای نگهبان هم عرض کردیم، خودشون هم خیلی دنبال این قضیه هستن ببینن اینا در عمل چه کردن، در عمل چقدر اعتقاد به ولایت داشتن، در عمل چقدر به اسلام اعتقاد داشتن. اینا رو شورای نگهبان مد نظر داره. خب شورای نگهبان اگه تایید کرد ما باید چه کار بکنیم؟ ما باید بیایم این ویژگی های حد اقلی و حد اکثری کاندیدا رو مطرح بکنیم، بگیم اینا در گذشته چه کار کردن، چه مشکلاتی داشتن، چه جوری تونستن از اون شبه که نتونستن از مسیر عبور کنن. و خب ما نمونه عینی هم داریم الان، بزرگوارانی مثل آیه سعید محمد هست، آیه رئیسی هست، آیه سعید جلیلی هست، یه تعدادی از آقایونی که شما میشناسید، خب اینا هم گذشته ای داشتن. ما میتونیم اینها رو هم مطرح بکنیم، اگرچه انتظار داریم که عزیزان ما در شورای وحدت و ائتلاف انشاءالله بتونن به جای مثبت برسن و نهایتا کاندیدایی که در دوره قبلی تونسته رأی مردم رو زیاد به خودش اختصاص بده، اولین بار یک بچه مسلمان، بچه حزب الله تو اون آشفته بازار تهمت و افترایی که اونجا آقای جهانگیری و آقای روحانی بهش بستن، تونسته رأی مردم رو به خودش 16 بیش نزدیک به 16 میلیون رأی بیاره، سیدی بود که شما الان هم ما میتونیم در خدمتشون باشیم، میتونیم انشالله بچه انقلاب بشینن و نهایتا هر کدوم رو، من اینو هم آخر سر به شما بگم یا دست آخر، حالا ما مازندرانی گفتیم آخر سر، دست آخر به شما بگم، هر کدوم رو بچه های انقلاب در بالا روی او وحدت کردن، من و شما هم دنبال او خواهیم بود. اونا هم انشالله همچه که خبرها میاد رو عالم بزرگواری دارن از بزرگ شما ائتلاف میکنن که هم در ولایت پذیری او و هم در مدیریت او هیچ شک و شبهه وجود ندارد. خب من سر شما رو درد آوردم، وقت من هم یه 5-6 دقیقه اضافه شد. موفق و مؤید باشید انشاءالله. وعده ما 28 خرداد 1400 و در پای صندوق های رأی، همه مون دست همدیگه رو بگیریم، همه به همدیگه بگیم، از خدا بخوایم، دعا کنیم، مردم بیان، مردم شک، مردم میان، ما هستیم که مردم رو ناامید نکنیم، با تحلیل های غلطمون مردم رو دلسرد نکنیم. من خواهشم اینه ببینید آقا چی میگه، ببینید مقام معظم رهبری چی میگه، با او راه برید، از او جلو نزنید. وقتی میگه تخریب نکنید نکنید، وقتی میگه حرف درست به مردم بزنید بزنید، وقتی میگه اسلحه همراه با مشارکت حد اکثری بگید، حتما این کار صورت خواهد گرفت. من یقین دارم انقلاب تا به امروز همه بزنگاه های سخت را، این عرضم شما که پیش های تاریخی رو تونسته با موفقیت طی بکنه، فقط با عرضم به شما ارادت به ولایت، ارادت به صاحب حضرت امام زمان، با ارادت به محضر شهدا و با ارادت به قرآن، اسلام، انشاءالله ما حتما، من یقین دارم این راه رو ادامه خواهیم دادی. وقتی امام رضوان الله تعالی علیه فرموده بود که این حتما این انقلاب به دست اون آقا خواهد رسید، وقتی های شریعت مداری یک کمی عرصه رو مرج تقلید بود، عرصه رو برای امام تنگ کرد، بخونید شما این جمله امام بخونید در جواب آقای شریعت مدار، گفت مگه من بودم؟ مگه انقلاب ما کردیم؟ یادتون میاد که رئیس اون خلق مسلمان آقای شریعت مداری بعدن با چه وضعی مرد؟ ما کردیم انقلاب؟ انقلاب مالی کسی دیگه است. وقتی فتنه 88 به جای خیلی سختی رسیده بود، مقام معظم بزرگان میفرمودن، خود آقا بعدم فرمود، فرمود نیروهای مسلمان نتونستن کاری بکنن، این مردم اومدن. بعد میفرمودن یه وقتی من به امام در سخت‌ترین شرایط انقلاب به امام عرض کردم که آقا جان این چی میشه؟ آقا فرمود انقلاب مال ما نیست که چی میشه. شما یا تو میاد 22 بهمن 1357 دیگه نه؟ و مقام معظم رهبری فرمود ما از امام یاد گرفتیم همواره این انقلاب رو، خدا یاور یار یاور است، ان الله یدافع عن الذین آمنوا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.